سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا قل یا رسول الله عن صفیتک صبری مصیبت شهادت صدیقه طاهره ارواح العالمین له الفدا مصیبتیست ادما عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کن. یه نکته رو خدمت رفقا عرض کنم، اونم این که ببینید ما دعب اولیه‌مون بر این است که عبارات الموجز رو صاف کنیم، وظیفه اولیه‌مون هم همینه. فلذا اگر شما رفتید در کتب دیگه دیدید قیاس مربوط به غیر مستقل عقلی به یه نحو دیگه ای نوشته شده، ما اونا رو دیدیم و اونا رو مسلطیم الحمدلله. ولی اگر بخوایم اونها رو اینجا بیان کنیم، اولا که الموجز درس ندادیم، ثانیا این که سبب تشویش میشه، وگرنه در مورد قیاس شکل قیاس در غیر مستقلات عقلیه بیان دیگه ای هم هست که ما از ذکرش تو این کلاس خودداری کردیم، چون بحث به اندازه خودش سنگینه سبب تشویش میشه. بیان دیروز طبق عبارت الموجز از سال سومین مقدمه که ایشون میفرمند تعریف دلیل عقلیه، تعریف دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی. دلیل عقلی از زمان مرحوم صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه شروع شد تا امروز هم آقایون همین رو تقریبا حالا با بعضی از قیودی که کم و زیاد میشه تلقی به قبول کردن. دلیل عقلی اون خدمت شما عرض شود که حکم عقلی است که به وسیله آن به حکم شرعی میرسیم. حد کردید به این چنین دلیلی که ازش به حکم شرعی میرسیم میگیم دلیل عقلی. مواردی رو براش بیان کردن، من حالا چند نمونهش رو اینجا مینویسم. یک، الاتیان و بالمأمور به مجزن عن الإعادة والقضاء لقوه بقاء الأمر بعد الامتثال. دو، مرجحات باب تزاحم كلها من باب تقديم الأهم على المهم والحاكم على التقديم هو العقل لقبه العكس. سه، ان شاء الله تعالی صفحه 184 کتاب میخونیم، دلیل
براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان. چهار، صفحه 198 میخونیم. دلیل احتیاط، اشتغال. تکلیف، از تکلیف و یقینی یستدعی البراءت یقینیه به حکم العقل. ببینید اینها همه حکمهای عقلی هستند که ازش حکم شرعی به دست میاد. اولیش رو رفقای عزیزم خدمت شما عرض شود که تو بحث مقدمه واجب ملاحظه فرمودید. مقدمه واجب رو ببینید، صفحه 41، صفحه 41 کتاب رو یه ملاحظه بفرمایید. الاجزاء تصدیر لا نزاع فی ان المکلف اذا امتثل ما امر به، اگر امتثال کند آنچه را که به او امر کرده است مولا، علی وجه المطلوب. یعنی چی علی وجه المطلوب؟ یعنی جامعا لما هو معتبرون فیه در این معمورون به من الاجزاء او الشرائع یعد و ممتصلن، ممتصل حساب میشه، این عمل او امتثال حساب میشه. وقتی امتثال حساب شد دیگه چه اعاده ای در وقت، چه قضایی در خارج وقت، نتیجهش میشه اجزا، اجزا این عمل. یعد و ممتصلن لذالک الام و مسقطن للام من دون حاجتن الامتصال سانه. دلیل و ذالک، اون صفحه مطلبی رو فرمودم، ما شرح دادیم، سوال امتحانتونم بود، قد کردید همون سوال امتحان در راه داده بودم در راه مختلف. اینجا میگیم دلیل حکم العقل، دلیل و ذالک اون صفحه یه بیان خوندیم، اون بیان یه بیانی از دلیل و العقل. اینجا میگیم عقل، عقل میگه اگر شما اتیان کردی مأمورم به رو، اونم به تمام اجزا و شرایطی که دخیل بود در امر مولا، خب این مجزی از اعاده در داخل و قضا در خارج وقت. چرا؟ لقبه بقاء الامر بعد الامتثال. خب دیگه باز چی باید امر باقی بمونه تا یه امتثال سان از شما بخواد قائل بشید به عدم اجزا؟ پس اجزا میشود از موارد حکم چه آقا؟ عقل، که ازش یک حکم شرعی به دست میاد، عدم اعاده، عدم قضا. فلذا به چنین دلیلی میگیم چه آقا؟ دلیل عقلی. دو، امسال شما باب تزاحم رو نمیخونید، دقت کردید، ولی سالی دیگه انشالله تعالی مطرحه. یه بحثی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه بیان میکند، بعدش هم دیگه در رسائل و کفایی و درس خارج همیشه این رو دارید، فرق بین باب تعارض که اینو تو الموجز خواهیم دید به فضل الهی، با تزاحم فرقهای گفتن. ما اونی که حضرت آیت الله عظما دامزله خودشون در الوسیطشون جلد دو صفحه 187 فرمودن، بهترین مفسر هر کتاب خود اون مؤلف است در کتب دیگر. ایشون فرمودن تعارض تنافی دلیلین است در مقام جعل، و حالان که تزاحم تنافی دلیلین است در مقام امتثال، لا در مقام مناطات و مقام جعل. یه وقتی مولا به شما میگه سله فلان روز در فلان ساعت، همین مولا میگه لا تسلط در همان روز در همان ساعت، خب این میشه تنافی بین دو دلیل در مقام جعل. جعلشون اصلا مشکل داره، با هم دیگه ناسازگاره، از طرف جاهل مشکل داره، این تعارضه. تزاحم به شما مولا میگه آقا احفظ، خدمت شما عرض شود که نفس المؤمن،
یا به شما میگه انقض القریب لأن نفسه محترمتون. همین مولا به شما میگه لا تحسب. بین انقض القریق لأن نفسه محترمه با لا تحسب که در مقام جهل که مشکلی نداره، تنافی وجود نداره. قصد نکن مؤمنی رو نجات بده چون نفس محترمه، انسان باید مواظبت برش بکنه، با هم دیگه در مقام جهل تنافی نداره. این نمل کلام که یه وقتی در مقام امتثال مربوط به مکلف، این دوتا با هم تنافی پیدا میکنه. داره از کنار خونه رد میشه، صدای فریاد بلند است که کمک کمک دارم غرق میشم. از یه طرف به او انقض القریق میخوره، از یه طرف به او لا تقصب میخوره. خب بپره تو خونه مردم دیگه، خب لا تقصب بخورده. لا تتصرف فی ملک الغیر بهش خورده، فی مال الغیر بهش خورده. خب چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ از یه طرف لا تقصب لا تتصرف فی مال الغیر خورده، از یه طرف انقض القریق احفظ نفس المحترم بهش خورده. اینجا تنافی بین دو دلیلین است در مقام امتثال، به این میگیم تزاحم. اون وقت باید حالا این بگیم چیکار کنه دیگه، این رو مقدم کنه انقض القریق رو، قصد رو مرتکب بشه یا نه قصد رو مرتکب نشه، لا تقصد رو اهمیت بهش قائل بشه، بگه حالا این مرد که مرد دیگه. بچه‌ای کدوم رو میگه؟ اینجا عقل حاکم است برای رفع تزاحم. عقل میگه ببین کدوم یکی اهمه، کدوم یکی مهمه. درسته هر دوتا مورد تکلیفه، ولی بیا اهم و مهم کن. اینا کی میگه؟ عقل میگه. بیا تقدیم کن حفظ جان مؤمن را بچه آقا قصد نکردن. بپر قصد بکن، این تکلیف لا تقصب رو ولش کن، فعلیت بهش نبخش، فعلیت ببخش به انقض القریب. کی میگه؟ تقدیم اهم بر مهم رو حاکم عقله. فلذا میفرماد مرجحات باب تزاحم همش از باب تقدیم اهم بر مهمه، حاکم بر این تقدیمم عقله. چرا؟ چون اگر یه چیزی مهم رو بیاد بر اهم تقدیم کنه، مورد خدمت شما شود که قبح فعلی قرار میگیره. میگه بابا میپریدی نجاتش میدادی، تو خونه کسی نرو چه این مرد بدبخت. دقت کردی؟ لقبح العقل. اگر کسی مهم را بر اهم تقدیم کنه، میگن لابد تختات چی است آقا این بر اون بره. سومی انشاءالله تعالی صفحه 184 میخونیم، دلیل براعت عقلیه نزد کسایی که قبول دارن. اگر نه شهید سعد قبلا هم عرض شد که رضوان الله تعالی علیه، نه تنها ایشون دیگرانی هم هستن، انشاءالله سر جای خودش تقدیم محضر میشه. اینایی که قائلن به براعت عقلیه، دلیلشون قبح عقاب بلا بیانه. میگن امکان ندارن مولا چیزی رو به شما نگه، به شما واصل نکنه بیانی، بعد اون وقت شما رو عقاب کنه. این عقل میگه قبیح این کار، عقاب بدون بیان واصل قبیح هست. فلذا دلیل براعت عقلیه حکم العقل. چهار، این دلیل الاحتیاط که بارها در علم اجمالی تقدیم محضر شد، صفحه 198 خواهیم کن. دلیل احتیاط تکلیف یقینی می طلبد، اقتضا دارد براعت ذمه یقینی را. این عقل بهش حاکم. تمام اینا حکمای عقلی هستند که به وسیله شون می رسیم به حکم شرعی. از سال سو عرفت دلیل العقلیو به انهو حکمون یتوسل و بهی الى حکم شرعیه. لا یخفا، این که این تعریفی که ایشان دام از ذله العالی ارائه دادن یه ناقصی دارد. کجاش ناقصی دارد؟ ها کجاش ناقصی دارد؟
آفرین. من پای تخته چی نوشتم؟ نوشتم حکم عقلی است که به وسیله آن به حکم شرعی میرسیم. آفرین. مرحوم میرزا در قوانین فرمودن حکم عقلی، به تبعشون مرحوم شیخ انصاری در متاره فرمودن متاره الانظار جلد 2319 هر حکمی که یو توسل و بهی الی حکم شرعیه به میگن دلیل عقلی. نه دیگه، البته چون واضح بوده، البته ایشون هم انداختن دا، چون بحث سر حجیت العقل منظور این بوده که به انه حکم عقلی به دلیل وضوح ایشون انداختن. یتوسل به الی حکم شرعی، مثلا اینا دو تا نمونه ایشون فرموده، دو تا ما اضافه کردیم که این دو تا رو در الوسیط و در الارشاد و در المبسوطشون دارن. مثلا اذا حکم العقل به ان الاتیان بالمأمور به علی ما هو علی همو علی الوجه المطلوب اون صفحه است، یعنی به اون وضعی که از اجزا و شرائط در امر نسبت به او عرض شده. علی ما، بنابر اون عملی که هو اون ما علی اون مأمورون به هست، موجبون لحصول الامتصال. یستدل به این حکم عقل علی انه فی الشرع ایضا کذاله، شارم همین حکم رو میکنه، او هم میگه موجبون لحصول الامتصال، فلذا از حکم عقلی رسیدیم به حکم شرعی. فیترتب علیه براءه الذمه عن الاعاده فی الوقت والقضاء فی خارج الوقت. مثال دوم، باب تزاحم. او اذا حکم العقل عند تزاحمه به لزوم تقدیم الاهمه که حفظ نفس المحترمته علی المهم متعلق به تقدیم اهم بر مهم. مهم چی؟ که تصرف فی مال غیر بلا اذنه. فیستدل به این حکم عقل، به وسیله این حکم عقل علل حکم شرعی. و هو حکم شرعی چیه؟ وجوب انقاذ غریق. میگه این برای تو فعلیه، به پر نجاتش بده، ولی اینکه باید تصرف بکنی در مال غیر. و هو وجوب انقاذ الغریق، اون حکم شرعی وجوب انقاذ غریق است و اون حکم شرعی جواز تصرف است در مال غیر. دیگه فعلا لا تتصرف فی مال الغیر برای تو فعلی نیست. کل ذالک، این دوتا مثالی که زدیم توسلون، کمک گرفتن است بالحکم العقلی للاهتداء، برای هدایت شدن به حکم شرعی. فلذا به چنین دلیلی میگیم دلیل عقلی. دوتا مثال ما اضافه کردیم. بحث بعدی، قبل از اینکه بحث بعدی رو بخونم، این منابعی که خدمت شما مرقوم فرمودن، اینها باز هم منابعی است واسه بحث عقل، حالا به جهات مختلف. متاره الانظار شیخ انصاری جلد 2319، انوار الاصول از تایت الله مکارم دامزلو جلد 2246 451، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان از تایت الله جناتی جلد 2 صفحه 150، بداء البحوث استاد سیفی جلد 723، محکم از تایت الله عظما آقای حکیم سید سعید حکیم دامز الله العالی جلد 2 صفحه 158 و جلد 3 96، تهذیب الاصول مرحوم آیت الله عظما آقای سبزواری رضوان الله تعالی علیه جلد 2 41، الانصاف فی مسائل الدام فی حل خلاف با خود آیت الله عظما آقای سبحانی دامز الله جلد 2 صفحه 401 و جلد 3 صفحه 9، فرائد الاصول جلد 151، کفایت الاصول جلد 2 261، مصباح الاصول حضرت آیت الله عظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 2 61، وافیه فاضل تونی صفحه 169 و مباحث الاصولیه واسه حضرت آیت الله عظما آقای فیاض دامزلو
جلد 7299. رفقایی که اهل تحقیقن میتونن این کتاب ها رو ببینن. مقدمات تمام شد. ازا عرفت زاله، این سه تا مقدمه سه تا امر رو شناختی، فیقع البحث فی حجیت الامر در دو مقام.
که مقام اول خودش دو تا مجال دارن، دو تا مجال، مقام اول در مقابل مقام دوم. مقام اول خودش دو مجال دارد، یک مجال مستقلات عقلیه، دو مجال غیر مستقلات عقلیه. پس بحث سر حجیت عقل است در دو مقام، مقام اول مقام دوم. مقام اول مجال اول در خدمت شما هر شبه که مستقلات عقلیه، مجال دوم در غیر مستقلات عقلیه در مقابل مقام دوم. در مقام اول میخواییم اینجوری بحث کنیم، بگیم اگر عقل به موضوعی به ما قوه نگاه کنن، باید کردیم اون وقت حکم کنن، حکم کنن در حق آن موضوع، ذات موضوع رو نگاه کنن، مجردن از هر حیثی. تو مقام دوم میخواییم بگیم به موضوعی نگاه و سپس حکم کنن با توجه به مصالح و مفاسد موجود در آن. اینجا نه، اینجا به ما هو و هو نیست، ذات نیست، به ما اینکه دارای مصلحت است، به ما اینکه دارای مفسده است. اما المقام الاول، مقام دوم رو انشاءالله سعی میکنیم برسیم، ولی فعلا مقام اول. خوب گوش کنید، اول بعد روزش رو بخوانم، بعدش خدمت شما شود که مطلبش رو نکنم. تو این بحث مقام اول حضرت آیت الله عظما دام از ظله العالی تو المحصولشون یه بیان دارن که در الموجز مقداری از اون اومده با اضافاتی در الموجز. وقتی رسیدن به الوسیط و الارشادشون بیانشون به یه نحوه دیگه است. وقتی رسیدن به مبسوط غیر مصحح بیان به گونه ای دیگر، وقتی همه مبسوط رو دوباره تصریف فرمودن بیان به گونه ای دیگر. بیانشون متفاوت شده. من این مبسوط مصحح رو خدمت شما عرض شود که یه چهار صفحه شو فوتو گرفتم از رفقایی که اهل دقتن در درس خوندن، خواهش میکنم این چهار صفحه رو فوتو کنن و تو مباحثه به این چهار صفحه دقت کنن، چون دیگه این شده آخرین نظریه فعلی ایشان. ببینید اونجا ایشون چه بیانی دارن. دقت کردید؟ این چهار صفحه رو میدم به یکی از رفقا که اون چهار صفحه رو روش در مباحثه تعمل کنید. من وقتی این که بخوام حالا اونجا رو شرح بدم دیگه ندارم. پس این بیان همچین بیان ثابتی نیست که انسان بخواد روش مانور چی بده، هدف اساسی بده. حالا عرض میکنیم اگر عقل به موضوعی به ما هو هو نگاه کند، یعنی به ذات موضوع، مجردن از هر حیثی، از هر حیثی، حالا داریم مجال اول رو بحث میکنیم که مجال مستقلات است، مجردن از هر حیثی به اون نگاه کنن و اون وقت حکم بکنن مثلا به قبح آن، یا حکم بکنن به حسن آن، آیا شرع هم در این صورت حکمی میکند به اینکه بله اون موضوع دارای قبح هست فلذا مثلا حرام است، یا اون موضوع حسن است فلذا واجب است یا خیر. آیا تلازم وجود دارد بین حکم عقل با حکم شرع یا خیر؟
ایشان دام از لول عالی میفرمان بله، اکثر اصولی این تلازم را قبول کردند که اگر عقل به یه موضوعی به ذات الموضوع مجردن از هر حیثی نگاه کرد، حکمی که شرع میکند مطابق است با حکم عقل یا تلازم دارد به حکم عقل. بنابر دو بیان بین اصولی.
با چه بیانی؟ به چه دلیل؟ میفهمد وقتی میگیم مجردن از هر حیثی بازش میکنم، یعنی از حیث زمان، در هر زمانی که باشد عقل چنین حکمی میکنه، در تمام ادوار زمانی. از حیث مکان، در هر مکانی که باشد عقل چنین حکمی میکنه، میگه این موضوع قبیح، این موضوع حسن. از حیث فاعل، فاعل هر کسی باشد حتی واجب الوجود الله تعالی و تبارک
حکم میکنه. از جهت خدمت شما عرض شود که
احوال چه در قیامت اتفاق بیفتد آن فعل، چه در دنیا، بدون اینکه در تمام این حکم کردنهاش نگاهی داشته باشد به مفاسد و مصالح موجود در موضوع، بدون اینکه نگاهی داشته باشد به اثرات مترتب بر آن موضوع، بگه آقا چون این بر این موضوع مثلا بقای نظام مترتب است، پس حکم میکنم به حسنش. هیچ نگاهی نداره، هیچ لحاظی نداره. بگه چون مترتب بر این موضوع انهدام نظام است، پس حکم میکنم به قبح. هیچ به خود موضوع، به ما هو نگاه میکنم، از حیث زمان براش فرقی نداره، از حیث مکان براش فرقی نداره، از حیث فاعل و اشخاص براش فرقی نداره، از حیث احوال براش فرقی نداره، به مسائل و مفاسد نگاه نمی کنه حکم بکنه، به آثار نگاه نمی کند حکم بکنه. می بینی عدل رو که می دی دستشا، دست عقل که می دی، همین مفهوم عدل رو که می فهمه بار می کند برش حسن را در تمام عزم، در تمام امکنه، از هر فاعلی که سر بزنه، تو هر احوالی که سر بزند، بدون اینکه مصالح رو نگاه کنه، بدون اینکه مفاسد رو نگاه کنه، بدون اینکه به اثراتش نگاه کنه. اصلا همونجوری که دیروز بسه بعضی از فضلا خارج از کلاس عرض می‌کردم، شما این حکم به حسن عدل رو بدید دست کنگره آمریکا، درکنید اینا که هر روز دارن ظلم میکنن، از اون بدتر ظلمی نیست که اینا مرتکب میشن، ولی داعیه‌شون چیه؟ داعیه‌شون این هستش که ما می‌خوایم دهکده جهانی درست کنیم، می‌خوایم همه افراد جهان حقوق بشر، از حقوق بشر متنعم بشن، چون متنعم شدن از حقوق بشر از مصادیق عدل است. می‌خوایم عدل در جهان جاری کنیم، همه حکم می‌کنن به حسن، تا اون کسی که رفته یک گوشه‌ای عزلت گرفته اصلا با جامعه کاری نداره که بگه آقا اگر حکم میکنم به حسن عد، چون میدونم اگر عد در جامعه نباشد، خب یکم میاد مال منو میخوره، یکم سیلی میزنه تو کوچه بچه من، درک کردی؟
نه اصلا نه زنی دارد نه بچه‌ای دارد، تارک و دنیا یه گوشه نشسته، بهش بگی عهد، این حکم میکند به حسن بودن. این نشون میده مسائل و مفاسد سنجی نمیشه، این نشون میدهد که به اثرات مترتب برش نگاه نمیشه، به ذات موضوع عهد که عقل نگاه میکنه حکم میکند به حبس، به ذات ظلم که نگاه میکند و مفهوم ظلم رو که فهم میکند حکم میکند به حبس. اگر اینجوری هست که حکم عقل عام است غیر مقید به خصوصیت شرطیت جزئیت حالت خاص، چرا اینجا شاره نباید به این حکم بکنن؟ به چه دلیل؟ اینکه هرچی از عوامل مؤثر بود تو چشمش سوا بود، زمان، مکان، فاعل، احوال، بدون لحاظ هیچ مساله و مفاسد، حتی نگاه به امر و نهی شاره هم نکرد، بدون نگاه به اثرات. اینجا چرا شاعر نباید چنین حکم کنه؟ چرا باید حکم او مخالف باشد یا حتی سکوت باشد؟ مخالف هم نباشد، سکوت باشد. وقتی حکم عام از غیر مقید به خصوصیتی، به شرطیتی، به جزئیتی، به حالت خاصی، دیگه چیزی نمیموند که مورد لحاظ شارع باشد مورد لحاظ عقل نباشد. فلذا در این صورت شارع مقدس هم حکم میکند به حسن، قائل میشود به وجود، حکم میکند به قبح، قائل میشود به حرمت ذوق و به وجوب چی آقا؟ فلذا تلازم دارد بین حکم عقل و حکم شرع در چی آقا؟ در مستقلات عقلیه. در مستقلات عقلیه بعضی ها گفتن از تلازم بالاتر تطابق دارد، نه تنها تلازم، تطابق دارد. ببینید این مقدار رو. المقام الاولو استکشاف و حکم شرع عند استقلال العقل بالحکم. استکشاف حکم شرع موقعی که عقل استقلال دارد به حکم، به نظر الى ذات الموضوع، به نظر الى ذات الموضوع، بدون اینکه در حکمش نگاه به هیچ حیثیتی بکنن، تجرد فی قضائه عن کل شیء، این تعبیرشون است در الوسیطشون، الوسیط جلد 222. فنقول و از استقل العقل بالحکم علی الموضوع عند دراست اون موضوع، بررسی، فهم، موقعی که عقل حکم میکند بر موضوعی در زمان بررسی و فهم آن موضوع، به ما هو هو. یعنی چی به ما هو هو؟ یعنی من غیر التفات الى ماوراء الموضوع. این در مقابل مقام ثانیه. تو مقام ثانی میگیم نه، نظر میکند به مساله و مفاسد حکم میکند. اینجا نه، به هیچ مصلحتی نگاه ندارد، به هیچ مفسده‌ای نگاه ندارد. به ما هو هو من غیر التفات الى ماوراء الموضوع، ماوراء موضوع به عنوان یه نمونه من المصالح و المفاسد، به عنوان یه نمونه، وگرنه موارد دیگرش از جمع بین عباراتشون به دست میاد. الا ماوراء الموضوع من المصالح و المفاسد، هیچ نظری به مصالح و مفاسد ندارن. حالا که اینجوری حکم میکند، ذات موضوع رو میبینه حکم میکند به حس، به قوم، آیا اینجا میشه شارع مقدس حکم دیگه ای داشته باشه یا نه سکوت کنه؟ میگه نه، تلازم است و تطابق. فهل یکون و ذالک، آیا این حکم عقل دلیل واقع می شود علا کون الحکم اندش شارع کذاله؟ شارم حکمش همینجوریه ایزن مثل حکم عقل اولا، یا اینکه چنین دلالتی ندارد. فذهب اکثر الاصولیین نه الا وجود الملازمه، بلکه بعضیا بردن بالاتر، تطابق از ملازمه بالاتر. فذهب اکثر الاصولیین الى وجوه، اکثر رو من اضافه میکنم ها، فذهب اکثر الاصولیین، چون مخالف دارد، فذهب اکثر الاصولیین الى وجود الملازمت بین الحکمان و ما ذلک، نیست این ذهاب الا لان العقل یدرک حکمن عامن غیر مقید به شیئن. تمام دلیل همین یه خط، همین چند کلمه است. چرا تلازم؟ همین چند کلمه، چون حکم عقل عامت، عامت یعنی چی؟ یعنی غیر مقید است به شیئن. پس چی میتونه تو نظر شارع باشد که تو نظر عقل نبوده؟ دیگه چی میمونه؟ اینکه به ذات موضوع نگاه کرد و حکم کرد. پس قطعا باید اگر عام شد حکم شارع رو هم بگیرد. دقت کردید حکم شارع این است که بارها از این به بعد حساس بشید، من شما رو حساس میکنم، شما هم حساس بشید. تو همین شرح لمعه هر جا میخونید تو مد تو حاشیه که نوشتن هازا حکمون عقلیون آبن ان تخصیص، بارها میبینید، لطفا اینا رو جمع کنید یه جا بنویسید کناره هم. این همینه. یه مزاحی هم آقایون دارن، میگن شما شنیدید، میگن ما من آمن الا وقت خس، این میگن مشهور شده این حرف، ما من آمن الا وقت خس، هیچ آمی نیست به یه تخصیص خورده. میگن خود اینم اتفاقا تخصیص خورد، خود همین جمله ما من آمن الا وقت خس، خود این تخصیص خورده، اونم چیه؟ تخصیص خورده به حکم هم، حکم حق میگه تخصیص بردار نیست. دقت کنید، آبی عبا دارن، آبن عبا دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقل اونجایی حکم میکنه که مو رو از ماس بکشد هیچ زاویه تاریکی واسش نمونه. خب دیگه اون وقت اینجا چطور میشه شارع حکمش اون نباشد یا سکوت کرده باشد؟ زاویه نمونده که او به لحاظ اون زاویه این حکمش جاری نباشد. دقت کردید؟ سالی دیگه میبینید مرحوم مظفر تعبیرش اینه که خیلی ها اساتید ما هم اینجوری بودن، اینجا عبارت مرحوم مظفر رو میخوروندن به عبارت آی سبحانی و به ما تحویل میدادن، ولی من جدا کردم. عبارت آی سبحانی اینه: عام بودن غیر مقید به شیء دلیل تلازم است. عبارت مرحوم مظفر به تبع استادش محقق اصفهانی اینه، میگه وقتی عقل چنین حکمی میکنن شارع عاقل است، نه تنها عاقل است بلکه رئیس عقلا، بلکه خالق العقل است. چطور میشه عقل به طور کلی یه حکمی بکنه هیچ نظری به حیثیات مختلف نداشته باشه، حکم بکند، بعد اون وقت رئیس العقلا، بلکه خالق العقلا، بلکه خالق العقل چنین حکمی نکنند؟ البته سر جای خودش لابد استاد سال دیگه برای شما میفرماد عده‌ای به بیان مرحوم مظفر اشکال کردن، فرمودن او خلطی کرده. دقت کردی؟ پس بیان مرحوم مظفر با بیان آیت الله سبحانی فرق کرد. آیت الله سبحانی از راه این که حکم عقل عام از غیر مقید به شرع، پس تلازم دارد بین حکم عقل و حکم شرع، ولی بیان مرحوم مظفر از راه این که عقل چنین حکمی کند شارع عاقل است، بلکه رئیس العقلا، بلکه خالق العقل است، پس چنین حکمی می کند. و ما ذلک، نیست این ذهاب الا لان العقل یدرک حکمن عامن غیر مقیدن به شیء. این غیر مقیدن به شیء رو دیگه من باز کردم، از جاهای عبارات ایشون جمع کردم، از حیث زمان یه جا میبینیم اینجوری فرمودن، تو عبارات پایین، از حیث مکان یه جا میبینیم اینجوری فرمودن، مساله و مفاسد و صفحه پیش فرمودن، از حیث فاعل یه جای عبارت می فرمان، از حیث احوال یه جای عبارت من همه رو قشنگ جمع کردم یه جا تقدیم محضر کردم. الا لان العقل یدرک حکمن عامن. عام یعنی چی؟ یعنی غیر مقیدن بشه. پایین تعبیر میکنن به مطلق. این عام و مطلق در این عبارات اون عموم و اطلاقی که خوندیم نیست، این عام و مطلق لغوی است و هیچ فرقی با هم دیگه چی آقا نمی کند، گول زننده نشه. عامن غیر مقیدن بشه. مثلا اذا ادرک العقل حسن العقل فقط ادرک انه حسن مطلقا. این مطلقا همون عام بالاست، دقت کردی؟ عام بالا. ادراک کرده که عد حسن است به طور عام، غیر مقید به شیئی. مطلقا یعنی چی؟ تو لازم سبحانی ای سوا اون کان الفاعل و واجب الوجود او ممکن الوجود. البته ممکن الوجود مختار، وگرنه کسی اگر اجبارش کنن کار عدلی را انجام بده اغلا به این چه آقا حسن بار نمی کنن، عقل به این حسن بار نمی کنن، مجبور بودی. منظور ممکن الوجود مختاره. سواء کان الفاعل و واجب الوجود او ممکن الوجود. ببینید من براتون اینجا نوشتم از حیث فاعل. و سواء کان الفعل و فی الدنیا او فی الاخره، از حیث احوال نوشتیم براتون. البته اگر حالا مثلا در آخرت فعل مثلا معنا داشته باشه، حالا ما نوکر عبارتی. سواء کان الفعل فی الدنیا او فی الاخره و سواء کان مقرونا بالمصلحه او لا. چه فعل مقرون به مصلحت باشد یا نباشد حکم میکند به چی آقا؟ به حسن بودن اون فعل عدلی. مستحضرید این که عبارت اشکال داره، اشکالش از هر و من الشمس. سواهون کانه اون فعل عدلی مقرونن بالمصلحه اولا یعنی چی؟ مگه میشه فعل عدلی اصلا مقرون نباشد؟ میدونید ایشون چی میخواسته بگه؟ عبارت رو بد نوشته. چی میخواسته بگه به نظر تو؟ آفرین. نگاه نکند به مصلحت و مفسده، لحاظ مصلحت و مفسده نکند، عبارت رو بد نوشتن. مقرونن بالمصلحه که هیچ فعل عدلی که امکان نداره مقرون به مصلحت نباشد، منتها عقل در حکمش نگاهی ندارد به مصلحت و مفسده، عبارت بد نوشته شده. سواء کان مقرونن بالمصلحه اولا، امکان نداره که فعل عدلی مقرون به مصلحت نباشه. فمثل هذا الحکم العقلی المدرک یلازم و کون الحکم شرعیه ایزن کذاره. حکم شرعیه هم همینه، شارن به همین حکم میکنه. و الا اگر نخواد شاره به همین حکم بکند ایزن، سر از تالی فاسد در میارد، میشه خلاف فرض. فرض این بود حکم عقل عام است، غیر مقید به شیء است. و الا اگر حکم شرعی ایزن کذالک نباشد، مطابق با حکم عقل نباشد، لما کان المدرک و عامن، خلاف فرض پیش میاد. دیگه باید بگیم مدرک عقل عام نیست، یه حیثی بود که اونو شارع لحاظ کرد عقل لحاظ نکرد، این میشه خلاف فرض. فرض این بود که حکم عقل عام است، غیر مقید بشه. و الا لما کان المدرک و عامن شاملا لجمیع تلک الخصوصیاتی که شمردیم، سواء کان الفاعل و واجب الوجود، سواء کان الفعل فی الدنیا، سواء کان مقرونا بالمصلحه. و الا لما کان المدرک و عامن شاملا لجمیع تلک الخصوصیاتی که شمردیم. و بذالک، با این شمولیت، با این عامیت، با این غیر مقید بودن به شیئن، تتزه الملازمت و بین حکم العقل و حکم شرع فی المستقلات العقلیه. در مستقلات عقلیه تلازم است، هر جا عقل گفت حسن، شارع می فرماد حسن و واجب. هر جا عقل فرمود قبیح، شارع مقدس می فرماد قبیح و حرام. تمام. اما مقام دوم، مقام غیر مستقلات. تو غیر مستقلات چطور؟ اگر عقل حکمی داد، آیا شارع هم چنین حکمی دارد؟ اعتراض کردی؟ آیا تلازم
بین حکم عقل در غیر مستقلات عقلیه با حکم شرع وجود دارد یا خیر؟
خب آثار داره، دیروز دیدیم که ما نتیجه برسیم الوضوع واجبون عقلا همین مقدار، یا نه بگیم تلازم دارد بین این حکم عقلی با حکم شرع، نتیجه بگیریم الوضوع واجبون شرعا. خیلی تأثیر داره. تأثیرش این است که اگر به این دیروز هم عرض شد، اگر قائل شدیم به تلازم، نتیجه گرفتیم وجوب وضوع رو شرعا، اون وقت بر خودش به تنهایی استحقاق ثواب پدید میاد اگر کسی انجام بده. اگر کسی تارکش بشه، استحقاق عقاب بر خودش به تنهایی به وجود میاد، که اگر وضوع واجب بود عقلا چنین استحقاقهایی پدید نمیومد. بس اثر داریم، بس تو اونجا اثر داره، تو زد اثر داره، تو اجتماع امنن اثر داره، تو اقتضا اثر داره، تو مقدمه واجب اثر داره، تو اجزا اثر داره و موارد دیگه غیر مستقل داره. حالا آیا تلازم وجود دارد یا وجود ندارد؟ ایشان دام از الله العالی میفرمند بله، تلازم وجود دارد. به چه دلیل؟ الکلام همونی که در مستقلات گفتیم در غیر مستقلات هم میگیم، چون حکم عقل عام مطلق غیر مقید به شیء است، نتیجه حکم شرع نیز چنین است. اگر فرض این است که اینجا عقل حکم میکند به نحو عام، به نحو مطلق، به نحو غیر مقید به شیء، پس شرع هم حتما چنین حکمی رو دارن، وگرنه میشه خلاف فرض، خلاف عمومیت. ببینید مثلا اگر شما قائل شدید به این که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تلازم وجود دارد عقلا، گفتید بله، اگر یه ذل مقدمه واجب بود مقدمش هم میشه واجب عقلا، بعد اومدید به این اضافه کردی اینی که الان داریم روش بحث میکنیم، تماما بحث ما اینجا بحث کبرویه، بحث صغروی گذشت، تو سر جاهای خودش هر کدوم گذشت که آیا تلازم وجود دارد یا ندارد. تو بحث اجزا خوندیم، تو بحث مقدمه واجب خوندیم، تو بحث اجتماع امر و نهی خوندیم، اونا بحثش صغروی. اینجا بحثمون سر این است که آیا بین حکم عقل با حکم شرع تلازم هست یا نه، با هم مقام ها مخلوط نشه. اگر به این نتیجه رسیدیم بله، وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه تلازم دارد عقلا، پس نتیجه گرفتیم وجوب مقدمه را عقلا، از این ملازمه اینو اومدیم صغرا قرار دادیم، واسه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلا. اگر کسی این رو اینجا قبول کرد که آیت الله عظما قبول کردن، فرمودن بله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ولو عقل در غیر مستقلات، عقل در غیر مستقلات، شرع هم چنین حکمی میکند، میشه مقدمه واجب از شرعن. تو بحث زد اگر شما بحث کردید، تو بحث زد به این نتیجه رسیدید امر به شی یا مثلا خدمت شما هر شبه که چی بود؟ زد امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش است، یا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش است، اون بحثایی که خوندیم. البته دیدیم اونجا ایشون این بحث رو قبول نکرد، تو صغرا اشکال داشتن، ولی اگر اصولی اومد قبول کرد اونجا. دقت کردید
این بحثا صغرویه، جای بحثش جای دیگه است. تو این بحث داریم میگیم بعد از این که بحث و بررسی کرد این ملازمه رو قبول کرد، آیا میشود اون وقت از این رو صغرا قرار داد بسه قانون ملازمه؟ بگیم بله، نتیجه گرفتیم اگر مولا امر کرد به ازاله نجاست، این مقتضی نهی از فعل صلات است عقلا. اینو تو بحث نتیجه گرفتیم، فعل صلات میشد ضد خاصش. اوکی، ضد خاص عقلا نهی خورده. آیا این حکم عقلی حکم شرعی هم بهش همینه؟ شرع هم بهش حکم میکنه که اون وقت اگر شرع بهش حکم کرد بشود نهی شرعی به صلات. اون وقت بیایم یه مقدمه دیگه هم اونجا میگفتیم بهش اضافه کنیم، بگیم چی آقا؟ بگیم نهی از عبادات مقتضی فساد است، اون وقت قائل بشیم به فساد چنین صلاتی. ایشون میفرماید بله، شما اگر تلازم برقرار کردید، ملازمه برقرار کردید بین امر به شرع با نهی از ضد عامش، نهی از ضد خاصش، اون وقت کبرای کل ما حکم به العقل، حکم به شرع اینجا میاد. پس صغرای بحث بعد جای دیگه بحث بشه، ولی کبرای بحث میفرمایند ما تو غیر مستقلات قبول داریم که بله اگر یه جای عقل حکم شرم بهش حکم میکنه. ببینید هازا کله فی المستقلات العقلیته، مطالب بالا در مستقلات عقلیه، و بهی از هر حکم و غیر المستقلات العقلیه. الکلام الکلام با همون مطالب حکم در غیر مستقلات عقلی هم ظاهر می شود. فمثلا ازا ادرکل عقل، مثلا، ولی ممکنه یه کسی مثل من آیت الله عظم سبحانی قبول نکند، یه اصولی دیگه قبول کند، اون ربطی به این بحث ندارد، اون تو اون بحثا. ما میگیم اگر کسی اگری بحث میکنیم، فرضی بحث میکنیم، اگر ازایی بحث میکنیم، ازا ادرکل عقل و الملازمت بین وجوب شک و وجوب مقدمته، خدای تو لازم سبحانه اینو قبول کرد، بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه قبول کرد تلازم باشد یا قبول نکرد؟ عقلی رو قبول کرد ولی شرعی رو قبول نکرد. تو اون بس ازا ادرک العقل و الملازمت بین وجوب شی و وجوب مقدمته، او وجوب شی و حرمت ضد عام یا ضد خاصش، همینجور بحثه خدمت شما اجتماع امر و نهی، همینجور بحث اقتضا و مباحث اجزا. ازا ادرک العقل و الملازمت بین وجوب شی و وجوب مقدمته، او وجوب شی و حرمت ضده، یک شف و زاله، کشف میکند این ادراک عقل ان الحکم عند الشرع کذاله. این تیک کشه که تو این مباحث دنبالشیم، یک شف و ذالک ان الحکم عند الشرع کذاله. ولی آیا ملازمه وجود دارد یا ندارد؟ تو بحث قبل باید بحث و بررسی بشود. چرا یک شف و ذالک ان الحکم عند الشرع کذاله؟ لان الحکم المدرک بالعقل حکم عام غیر مقید به شیء من القیود، فکما ان العقل یدرک الملازمه. یه مثالی هم برای شما میزنم، میگم ببینید این عقل درک میکنه تلازم بین چهار و زوجیت رو در تمام ازمان، در تمام امکنه، هر کسی که تصور کند چهار و زوج را فرق نمی کند. خب اینجا می شود عقل بگه دو دو تا بگه که خدمت شما هر شود که چهار زوج است، بعد شر بیاد بگه چهار زوج نیست، میشه؟ لأن الحکم المدرک بالعقل حکم عام غیر مقید، حکم عام غیر مقید به شیء من القیود، فکما ان العقل یدرک الملازمت بین الاربعه و الزوجیه بلا قید، فیکون حکما صادقا فی جمیع الازمان والاحوال. ببینید ازمان احوال ایشون اینجا آورده بود، ولی من تو اون عبارت از اول واسه تون همه رو جمع کردم یه جا آوردم.
فیکون و حکمن صادقن فی جمیع الازمان و الاحوال فکذالک. این فکذالک جواب اون کماست، کما ان العقل یدرک الملازمه فکذالک یدرک العقل الملازمت بین الوجوبه، بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، یا بین وجوب و حرمت در بحث خدمت شما هر شود ذل. فالقول و فالقول مبتدا، فالقول و به عدم کشف عقل ان حکم شر کذالک، کسی بخواد قائل بشود که عقل چنین کشفی ندارد، بگه نه عقل نمیفهمه که شارم چنین حکمی دارد، ینافی خبر. فالقول قائل شدن و گفتن این حرف به عدم کشف عقل از حکم شر کذالک مثل حکم عقل، ینافی اطلاق، این اطلاق هم عام بالاست، ینافی اطلاق حکم العقل و عدم تغییری به شیئه. یه بار دیگه براتون تکرار میکنم، و بذالک یتزه ان الدعاء الملازمت بین حکم العقل و حکم شر یرجع الى ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق عام بین غیر مستقلات. با مستقلات فرقش این نیست که اونجا کلمه عام به کار بودیم، اینجا مطلق، گفتیم این مطلق و عام اینجا ترادف داره، مطلق و عام اصولی نیست. یرجع الى ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق، مطلق یعنی چی؟ یعنی عام یعنی چی؟ یعنی غیر مقید به شیء. پس در نتیجه یعم حکم عقل حکم شر را ایزن، پس عقل هم همینجا دوباره حکم میکند که شر چنین حکمی دارد، فلذا آثارش بار میشود. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، هر کسی به وجاه علمی خدمت کرد، صلواتی بر او.